الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين الصلاه والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل فرجه وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. هدیه کنید برای تعجیل در ظهور آقا امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون. صلوات دیگری خط بفرمایید. ایام فاطمیه است، تسلیت عرض می کنیم و بجاست که موضوع بحث درباره حضرت زهرا سلام الله علیها باشد. حضرت زهرا سلام الله علیها 20 جمادی الثانی سال 5 بعثت به دنیا آمدند. اهل تسنن میگویند 5 سال قبل از بعثت به دنیا آمدند. یعنی حضرت رسول صلوات الله علیه و آله 35 ساله بودند که صاحب دختری به نام فاطمه شدند. ولی ما شیعیان میگیم که حضرت 45 ساله بودند، پیامبر شده بودند، رسما مبعوث به رسالت شده بودند. از این جهت موقع شهادت ما سن حضرت زهرا سلام الله علیها را 18 میدانیم و اهل تسنن 28، چون اونها میگن 5 سال قبل از بعثت به دنیا آمدیم. علمای ما این نظر رو صحیح نمیدونن به دلایل مختلف. توضیح میدم، چون گاهی میبینم این مباحث تو فضای مجازی و جاهای دیگه هم بحث میشه. این مطلب که وقتی خدای متعال میخواست فاطمه را به پیامبر عطا کند، غذای بهشتی برای حضرت فرستاد پس از آن که 40 روز ریاضت کشید، روزه گرفت، از حضرت خدیجه دوری گزید. جبرائیل غذای بهشتی آورد، افطار کرد، نطفه فاطمه سلام الله علیها از غذا و طعام بهشتی بود. لذا پیامبر می فرمود هر وقت بخواهم بوی بهشت را استشمام کنم، اشم من رائحت ابنتی فاطمه، کلما اشتقت الی رائحت الجنه، هرگاه مشتاق بوی بهشت باشم از دخترم فاطمه استشمام میکنم. این رو هم اهل تسنن قبول دارن هم شیعیان. خب ما به اهل تسنن میگیم شمایی که میگی فاطمه سلام الله علیها 5 سال قبل از بعثت به دنیا اومده، اون وقت جبرائیل کجا بوده؟ غذای بهشتی کجا بوده؟ جبرائیل سن 40 سالگی پیامبر اول در مقابل پیامبر ظاهر شد، اقرأ بسم ربک الذی خلق. بازم میگم این موضوع، این که غذا از بهشت آمده به پیامبر خورانده شده، هم شیعیان قبول دارن هم اهل تسنن. خب ما به اهل تسنن میگیم جور در نمیاد، یه چیزی بگه جور در بیاد. از این طرف میگه 5 سال قبل از بعثت فاطمه به دنیا اومده، از اون طرف میگه که نطفهش از غذای بهشتی بوده و جبرائیل آورده. خب جبرائیل کجا بوده؟ پیامبر هنوز 35 سالشه، پیامبر نشده. همین دلیل کافی است که بگیم نظر اهل تسنن درست نیست. بعضی از علمای ما گفتن به عمد اونها میخواهند سن حضرت زهرا سلام الله علیها رو زیاد کنن، بگن 28 سالش بوده و از آن سوی مدت حیاتش هم بعد از رحلت پیامبر اضافه کنن. ماها میگیم 75 روز یا 95 روز، اونا میگن 6 ماه که عمر حضرت و مرگ حضرت یه خورده طبیعی جلوه داده بشه، بعضی ها متهم نشن. متوجهی؟ اینجوری. خب حضرت 5 سال قبل از بعثت، نه 5م بعثت، یعنی 5 سال بعد از بعثت در سن 45 سالگی پیامبر، خدای متعال فاطمه را به پیامبر داد. ششمین فرزند خانواده بود، 3 دختر و 2 پسر قبل از فاطمه برای پیامبر به دنیا آمده بودند. البته پسرهای پیامبر همه در کودکی از دنیا رفتن و پیامبر ما موقع مرگش در سن 63 سالگی هم داغ پسرها دیده بود و هم داغ 1 دختر و بنابر نقلی 2 دختر. فرزندان پیامبر زیاد از دنیا رفته بودند. رسول فاطمه متولد شد در موقعی که کفار و مشرکان بر مسلمانان بسیار سخت می گرفتن. 2 سالش بود حضرت زهرا سلام الله علیها، 2 سالش شعب ابی طالب و محاصره اقتصادی شروع شد. محاصره سخت و دوره دشواری که پیامبر ازش یاد کرده، اهل بیت ازش یاد کردن. آنقدر بر مسلمانها اهل بیت بنی هاشم سخت گرفتن، قحطی، دشواری، گرسنگی، که نوشتن در تاریخ گاهی 1 خرما در شبان روز سهم 18 نفر می شد. وقتی تقسیم می کردن چیزی که در شبان روز داشتن، حالا باید به این مسلمان های تو شعب ابی طالب بدن، 1 خرما رو میذاشتن کنار، در مقابلش 18 نفر گرسنه بودن. چنین شرایط دشواری، اما تسلیم نشدن، خم نشدن، در مقابل دشمن ایستادن. فاطمه سلام الله علیها از 2 سالگی تا 5 سالگی در دوره کودکی در این شعب پرورش یافت و در این دوره سخت و دشوار. خدای متعال گشایشی حاصل کرد. اون عهدنامه و پیماننامه‌ای که نوشته بودن مشرکان و مسلمانان را در محاصره قرار داده بودن، خدای متعال وحی فرستاد به پیامبر که موریانه خورده و بروید بگویید و مشرکان رو رسوا کنید. اومدن گفتن، مجبور شدن با این خبر غیبی و معجزه پیامبر شعب را، محاصره شعب را بردارن. منتها سال آخر که سال 10 بعثت بشه، مصیبتی به پیامبر رسید و فاطمه از دست دادن حضرت خدیجه سلام الله علیها، یعنی سال آخر محاصره اقتصادی حضرت خدیجه سلام الله علیها از دنیا رفت و همچنین ابو طالب. گاهی 1 بزرگی از دنیا میره، میگن 2 روز عزای عمومی، 1 روز عزای عمومی، 1 هفته عزای عمومی. پیامبر در مرگ حضرت خدیجه و ابو طالب علیه السلام سال را سال عزا نامیدن، عام الحزن. ببینید این مصیبت چقدر سخت بوده، سال غم، سال مصیبت نامیدن. خب حضرت زهرا سلام الله علیها مادر از دست داد در کودکی. چند سالش الان؟ 5 سالش. از شب اومدن بیرون. مسلمانان کمی گشایش براشون حاصل شد، اما شکنجه، زخم زبان، سنگ زدن به پیامبر، طعنه زدن وجود داشت. فاطمه زهرا سلام الله علیها در نبود مادرش خدیجه نقش همسر را هم برای پیامبر ایفا می کرد. مأنوس شده بود پیامبر، هرچی سختی می کشید این کودک می آمد با پیامبر مأنوس می شد. آنقدر نقش مادری ایفا کرد که پیامبر او را ام و ابیها نامید، مادر پدر. این 3 سال هم گذشت. تصمیم گرفتن مشرکان پیامبر رو ترور کنن. خدای متعال بهش خبر داد، امیرالمومنین در بسترش خوابید، پیامبر هجرت کرد. اینها رو دیگه شنیدید، خوندید تو کتابها. از راه اعجاز فرار کرد، در اون غار مخفی شد. کبوتر آمد تخم گذاشت، عنکبوت آمد تار زد، متوجه نشدن. رفت فاطمه کجا بود؟ امیرالمومنین در بستر بود. حضرت زهرا سلام الله علیها کجا بود؟ حضرت زهرا سلام الله علیها هنوز در مکه است. وقتی امیرالمومنین علیه السلام از اون مهلک نجات پیدا کرد، حضرت زهرا، فاطمه زهرا و فاطمه بنت اسد مادرش و فاطمه دختر زبیر، فواطم ثلاثه را، اینها را همراه خود برد به طرف مدینه. پیامبر بعد از هجرت در قبا ماند تا حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمومنین بهش ملحق بشن. تا ملحق نشدن وارد مدینه نشد. هجرت کرد، رفت مدینه. چند سالش حضرت زهرا سلام الله علیها؟ 8 سالش. درست شد؟ 5 بعثت به دنیا اومده، 13 هجرت. 1 سال در مدینه بود، عده اومدن به خواستگاریش، از جمله ابوبکر، عمر، عبدالرحمن عوف. پیامبر خواستگاری اینها را با حضرت زهرا سلام الله علیها در میان میگذاشت و حضرت قبول نمیکرد. اینجوری نبود که از فاطمه مخفی کنه. در جواب خواستگاران 2 پیامبر عرض میکرد. یکی این که میفرمود انها صغیرتون، هنوز فاطمه کوچک. چند سالش بوده؟ 8 خورده ای، 9 سال اولی که هجرت به مدینه کردن، 9. از اینم میفهمیم که نظر شیعه درسته. اگه نظر اهل تسنن درست بود که 5 قبل از بعثت به دنیا آمده بود، دیگه اینجا صغیره نبود. میشد چند سالش؟ نه، میشد 18. 8 است، 10 اضافه کنیم میشد 18. اون وقت دختر 18 اون زمان کسی میگه انها صغیرتون، اینجور در میاد. حضرت میفرماید انها صغیرتون، هنوز کوچیکه فاطمه. و مطلب دوم هم این که میفرمود ازدواج و امر ازدواج فاطمه از آسمان هم باید اجازه بیاد. امرون سماوی، آسمانی. تا آن که امیرالمومنین علیه السلام به خواستگاری آمد. نه خودش، روش نمیشد. بهش پیشنهاد دادن، حضرت روش نمیشد. سعد ابن معاذ آمد، موضوع را با پیامبر در میان گذاشت. پیامبر فرمود باید از فاطمه سوال کنم. آمد از فاطمه سوال کرد. حضرت زهرا سلام الله علیها اینجا مخالفتی نکرد، سکوت کرد. پیامبر فرمودن سکوتها اقرارها، سکوتش نشانه بله گفتنش. قدیمی هم میگن گاهی سکوت نشانه تاییده، گاهی اینجا سکوتش نشانه اقرارشه. و رفت و قبول کرد و حضرت زهرا سلام الله علیها با امیر المومنین علیه السلام ازدواج کرد. سال اول هجرت در سن 9. صاحب 5 شد، حسنین، زینبین و حضرت محسن که به دنیا نیامد و بعد از پیامبر شهیده شد، شهید شد، سقط کرد، صاحب 5 فرزند شد. زندگی مشترک امیر المومنین علیه السلام و فاطمه سلام الله علیها الگوییست برای همه ما. درسته که عمر حضرت زهرا سلام الله علیها و عمر زندگی مشترکشون کوتاه است، 18 سال و 9 سال، اما مثل یک لوح فشرده سیدی که چقدر محتوای غنی درش هست، این زندگی کوتاه درس‌های زیادی برای همه بشریت دارد در همه دوره‌ها. تا جایی که شنیدید امام زمان حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا فرمودند لی فبنت رسول الله لی اسوتون حسنه، زندگی دختر پیامبر برای من هم الگوی حسن است. خیلی مهمه. یه پرانتز اینجا باز کنم، گاهی بعضی ها میگن آخه چطوری یه دختری، حالا دختر پیامبر بوده، پشت کو دنیا ندیده، فقط مکه بوده و تو مدینه، 8 سال توی مکه بوده، 10 سال تو مدینه، از دنیا رفته، نه برقی بوده، نه آبی بوده، نه گازی بوده، نه توسعه‌ای بوده، نه صنعتی بوده، نه اتم بوده، نه ارتباطات بوده، نه فضای مجازی بوده، نه اینترنت بوده. حالا شما میگه آقا این زندگی نامه زندگی این دختر برای همه شما در همه عصرها با همه شرایط مکان و زبان الگو ساخته میشه؟ بله میشه. چطوری میشه؟ یه جواب ساده این است که همونطوری که زندگی پیامبر الگوست. خدای متعال در قرآن میفرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنتون لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر. زندگی رسول خدا برای شما الگو و اسوه حسنه است. خب پیامبرم مکه و مدینه دیده، پیامبرم پشت همون کو بوده، پیامبرم زمانش این ارتباطات و اینا نبوده. قرآن میگه بهترین الگوی شماست، از زندگیش درس بگیرید. خب زندگی نامه حضرت فاطمه برای ما الگوست. این یه جواب دم دست. حالا ممکنه یه کسی بگه ما همین سوال رو حتی درباره زندگی پیامبر و الگو بودن پیامبرم داریم. این چی؟ این حرفیه، توضیح باید بدیم. چجوری جواب بدیم؟ جواب مختصر این است که بعضی از امور هست که گذشت زمان و تغییر شرایط مکان هیچ اثری ندارد در کهنه شدنش. مثال میذارم برای شما، مثلا دروغ بده. شما میتونی بگی دروغ زمان پیامبر بد بوده ولی حالا خوبه. بعضی چیزا هست اصلا فطریه، زمان و مکان اصلا توش اثر نداره. متوجهی؟ میتونیم این سوال رو حتی درباره قرآن مطرح کنیم. بعضی ها میگن این قرآن به درد امروز بشر نمیخوره. قرآن پشت کو بوده، مال بشر زمانی بوده که بت‌پرستی بوده، اینها نبوده. میگیم بابا بعضی چیزا هست که اصلا زمان و مکان کهنه نمی کنه. بسیاری از دستورات قرآن وجود داره که امروز کشورهای توسعه یافته دارن بهش عمل میکنن. مثال میزنم برای شما، مثلا قرآن کریم میفرماید ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. اگر صاحب عقل و خرد و تأمل و تفکر هستید باید بدانید که حکم قصاص برای جامعه شما لازمه و باعث حفظ حیات جامعه شما میشه از هرج و مرج. این آیه قرآن. شما برید ببینید که حکم قصاص در قانون اساسی چند کشور توسعه یافته اروپایی و آسیایی و آفریقایی هست. البته اسمش قصاص نیست، اما همین حکم دارن اجرا میکنن. میگن آقا اگه یه کسی بیاد آدم بکشه هیچیش نگی، قصاصی چیزی در کار نباشه، خب اونا میان یه کسی پس میکشن، دوباره اونا میان هر جمعه میشه دیگه، قانون دارن. یعنی امروز دارن به این آیه قرآن عمل میکنن. متوجه؟ کنه نمیشه. امروز ببینید در میان افکار عمومی دنیا و انسانهایی که فطرتشون سالمه حتی مسلمان نیستن میگن باید به مادر احترام بذارید. مادر شما رو حمل کرده، زحمت کشیده. خب قرآن کریم میفرماید و وصین الانسان به والدی احسانا. به انسان سفارش کردیم، به پدر مادر نیکی کن. حملت خو امه کرهن و وزعت خو کرها. کره یعنی مشقت و سختی زیاد. مادر با سختی و مشقت زیاد شما را حمل کرد و وزعت خو کرها و وزع هم کرد با سختی زیاد. شما میتونی بگی این احترام مادری که خدا گفته، چون حالا زایمانا بی درد شده دیگه احترام واجب نیست. چه حرفی شد بابا؟ مادر حق داره، احترام مادر واجبه. انسانیت در برابر دستور تکریم مادر سر فرود می آورد. درسته؟ پس آیه قرآن کنه نشد. تازه است. سیره پیامبر کنه نشده. زمان و مکان بعضی چیزها رو اصلا کهنه نمی کنه. خب در زندگی نامه حضرت زهرا سلام الله علیها هم درس هایی وجود داره که با گذشت زمان و تغییر شرایط مکان این درس ها کهنه نمی شود و برای همیشه ماندگار است و الگوست. متوجهی؟ حالا من یکی دوتا نمونه کوتاه عرض میکنم. یه درسی که مثلا امروز خیلی جنجالیه، این که از حضرت زهرا سلام الله علیها یک نفر سوال کرد بهترین چیز برای زنان چیه؟ حضرت فرمود بهترین چیز برای یک زن یا زنان اینه که مردان نامحرم رو نبینه، نامحرمان او رو نبینن. خیر للنساء الا يرين الرجال ولا يراهن الرجال. درست؟ بعضیا میگن اینا رو جمع کنی. امروز میشه این حرفا رو بزنی توی اجتماع، توی اختلاط. ببینید حضرت چه فرمود؟ خیر للنساء. اصلا صحبت حلال و حرام نیستا، جمله خبری است. حضرت داره خبر میگه که بهترین چیز برای زن یا زنان اینه که محیط زنانه باشه، مردا او رو نبینن، او هم مردا رو نبینن. این جمله خبریه. بری ببینی واقعا امروز اینجوری هست یا نیست. اگه یه خانمی سوال کنی بگه آقا شما کارمند هستی، دوست می‌داری تو ادارت همه خانم باشن اطراف یا آقایون هم باشن، کدومش آرامشت بیشتره؟ من گزارشی دیدم شبکه 3 سیمای ما پخش کرد که با عده‌ای از زنان در کشور فرانسه مصاحبه کرده بودن. یکی از این زنها نماینده مجلسشون هم بود، البته اونا حجاب و اینام ندارن دیگه، ازشون سوال کرد که از صبح یک شبانه روز تا شبتون یکی از چیزایی که شما رو تو این کشور آزار میده چیه؟ مصاحبه کرده بودن، تلویزیون پخش کرد، گفتن آقا مزاحمت مردان. حالا اونا نمیگن نامحرم، مزاحمت مردان، مزاحمت کلامی و فیزیکی، دست به اون میزنن، متلک به اون میگن. آقا فرانسه به اینجا رسیده که اگه این محیط تفکیک بشه آرامش زنا بیشتره. آرامش زناشون به هم خورده. به دستور فاطمه عمل کنید آرامش برمیگرده. این محیط رو تفکیک کنید، بهترین چیز برای زنینه. اصلا داره عمل میشه. اصلا کشور بلژیک جستجو بزنید نگاه کنید، کشور بلژیک قانون تصویب کردن که متروها، مونوریلها و قطارها واگنهاش تفکیک جنسیتی بشه، برای اینکه زنها آزار میدیدن. یعنی یه واگن جدا مخصوص آقایون، یه واگن جدا مخصوص بانوان. اونا که مثل ما احکام حلال و حرام و محرم و نامحرم ندارن، ولی دیدن برای آرامش زنانشون این خوبه. استقبال خیلی زیادی شده در بعضی شهرهاشون، اینقدر مزاحمت بوده که الان واگن‌ها رو جدا کردن، سوت‌های قرار دادن، سوت‌های قرار دادن تو همون قطار که بعد حالا اگه بیرون میان به گردن بیاندازن، اگر بازم مزاحمت میشن بیرون، من بیرون اومدم بازم مزاحمشون میشه، سوت بزنن فوراً پلیس مترو خود رو برسن، اجازه نده مزاحمش بشه. بابا این دستور حضرت زهرا سلام الله علیها کنه کجا شده؟ محیطی که جدا باشه. لذا دستور اسلام تفکیک حد اکثریست در هر جایی که امکان داشته باشه. اولین کاری که پیامبر خاتم حضرت محمد صلی الله علیه و آله بعد از هجرت در مدینه انجام دادن، مسجدی رو ساختن، دستور دادن ورودی بانوان و آقایون جدا بشه. ببینید مسجد تفکیک بشه، ورودیش جدا بشه. این روایت نقل شده از پیامبر، حالا نمیدونم کتب اصلی اومده یا نه، که حضرت فرمود حالا زنا میان مسجد. ببین نه که زنا حبس بشن تو خونه، کسی نمیگه حبس. جمله شهید مطهری چیه؟ نه حبس، حفظ کنید، نه حبس، نه اختلاط، بلکه حریم. کی گفته خانم رو تو خونه حبس کنی؟ فورا میخوام متهم کنن حقوق بانوان رو شما میخواید بگیری تو خونه جاشون کنی. نه حبس، نه اختلاط، بلکه حریم. حریم حد اکثری، تفکیک حد اکثری مورد پذیرش اسلام و تبلیغ اسلامه. متوجهی؟ تو مسجد. حالا از حضرت نقل شده است که خیر و صفوف رجال اولها، بهترین صف جماعت مسلمان ها صف اول برای مردها، و خیر و صفوف النساء آخرها، اما بهترین صف زنا صف آخره. اونجا اینجوری نبوده که کنار وایستن خانم ها. مسجد ها بعضی ها هست که پرده کنار داره، اون زمان خانم ها عقب بودن، عقب مسجد. بعضی مسجد ها الان اینجوری از پرده داره، انتهای مسجد خانم ها هستن. حضرت می فرماید بهترین صف زن ها اون صف آخره که فاصلش از مردان نامحرم بیشتره. متوجه شدی؟ این تفکیک چیزیه که به آرامش زنها کمک میکنن، مورد رضایت پیامبران، مورد رضایت اهل بیت خواستن تبدیل میشه. حالا شما ببینید عده‌ای در اومدن گفتن که تو ورزشگاه بیاید قاطی کن، کجا در میارن؟ از کدوم حدیث؟ از کدوم آیه قرآن؟ خدایی که اینجور میفرماید، پیامبری که اینجور میفرماید، قرآن کریمی که میفرماید فلا تخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، زینتهایتان را ای زنان بر غیر محرمها آشکار نکنید، صدایتان را نازک نکنید، با اشفه حرف نزنید. بعضی ها روی دلشون صدای زن نامحرم اثر میگذارد. ما نمیدونم از کجا در میارن، میگن برن حقوق زنان اینه، برن تو ورزشگاه. ورزشگاهی که آقایونشون میرن، آقایون میرن گاهی مورد اعتراض قرار میگیرن که مردم میگن آقا رفتیم ورزشگاه اصلا خجالت کشیدی از حرف زدن و از بعضی حرکات، حالا دیگه خانمان بیان چیکار میخوای بکنی؟ از کجای دین در میاری؟ البته من و شما باید هوشیار بشیم، بگیم ما تابع فقهای مراجع عظامیم. امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف فرمودن اگر از فقها و مراجع اطاعت کنید روز قیامت حجت داری. متوجهی؟ فاما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه، اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. فقهایی که نفس کشتن از متن قرآن و معارف اهل بیت یعنی ثقلین دین را در می آورند. انی تارکم فیکم ثقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا، تا وقتی به این دوتا چنگ بزنید هرگز گمراه نمیشید. اما اگر به جای این که از قرآن و اهل بیت که فقیه میتونه از قرآن و اهل بیت دستور دین رو در بیاره، بری بخواید دین رو از اون شبکه ماهوارو، از اون کانال تلگرام و از مصاحبه فلان وزیر و نماینده مجلس و فلان روشن فکر و اینا در بیاری، گمراه میشی. حجت هم بر شما تمام نیست. احترام همه به جا، اما فلان نماینده مجلس و فلان روشنفکر وقتی نظری درباره دین میگه، میگیم احترام شما به جا، ولی ما وظیفمون حرف آیت الله العظما مکارم رو بپذیریم. او فقیه، او دین شناسه، هر کسی تخصص خودش، درسته؟ خیلی روشنه. ما از دین اینا رو میفهمیم. شنیده اید احتمالاً این روزها که حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از رحلت پیامبر 75 روز یا 95 روز زنده بود، در این 75 روز یا 95 روز هیچگاه نخندید جز یک مرتبه، وقتی که تاووت رو ساختن. اون زمان تاووت نبود، حضرت نگران بود که وقتی بدن میت را زنها را میذارن روی تابوت، این برجستگی های بدن آشکاره. ناراحت بود وقتی این تاووت رو دید و فهمید که پوشیده است، برجستگی آشکار نیست. یه بار لبخند زد تو این 75 روز 95 روز. متوجه شدی؟ اینقدر اهمیت داره این موضوع. خب نگید دستور حضرت زهرا سلام الله علیها به درد امروز نمیخوره. حضرت میفرماید برای آرامش زن بهترین چیز اینه، جمله خبری، حلال و حرام نیست. بله خانوما میتونن شغل بیرون از خانه داشته باشن، برن بیرون، اشکالی هم نداره، با دو شرط شغل داشته باشن: یک، حریم حفظ بشه، دوم هم شأن زن حفظ بشه. بعضی چیزا در شأن زن هم نیست. از زن استفاده ابزاری کنن برای فروش جنسی. نوشته به یک فروشنده زن جوان زیبا نیازمندیم. این توهین نیست؟ این که ما تبلیغ کنیم زن جوشکار تانکر تریلیه، تلویزیون باش مصاحبه کرد، افتخاره، یا راننده تراکتره یا راننده اتوبوسه، در شأن زنها باشه. یک، شغل بیرون از خانه در شأن زن باشه، و دوم حریم حفظ بشه. اسلام میگه اشکالی نداره زنا بیان تو اجتماع مسجد برن، در اجتماعات شرکت بکنن، استاد دانشگاه میشه، پرستار میشه، دندان پزشک میشه، پزشک میشه، متخصص میشه. کی جلو اینا رو گرفته؟ اما میگه این حریم حفظ بشه، باعث آرامش خود زنم میشه. این خیلی مطلب مهمیه. خب بگذاری، من چند دقیقه دیگه نگاهم به ساعت تمام کنم که جلسه طول نکشه. این مختصری از زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها بود تا آن که حوادث بعد از رحلت پیامبر پیش آمد. جمله از حضرت زهرا سلام الله علیها درباره زمان رحلت پیامبر پیش آمده است که خیلی نکته دارد. اونم این است که حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن و ازیلت الحرمت عند وفاته، حرمت پیامبر هنگام وفات شکسته شد. هنگام وفات، نه بعد از وفات. بعد حضرت می فرماید فتلک والله المصیبت العظما، به خدا قسم مصیبت عظما این بود که حرمت پیامبر قبل از وفات شکسته شد. اون وقتی که آمدن در کنار بستر پیامبر، حضرت فرمود قلم و دوات بیاوری. در بعضی تاریخ ها اومده پنجشنبه بوده، ابن عباس هم حضور داشته، خیلی نقل شده از ابن عباس گاهی بعد از رحلت پیامبر و خانه نشانی امیرالمومنین علیه السلام گریه میکرد، میگفت الخمیس و ما ادراک ما الخمیس، پنجشنبه، خدا میدونه اون پنجشنبه چه گذشت. قلم و دوات بیارید، چیزی بنویسم گمراه نشوید. برگشت اون شخص گفت ان الرجل لیحجر غلبه الوجع، این مرد داره هذیان میگه، درد بر او غلبه پیدا کرده، عقل و هوشش نعوذ بالله کار نمیکنه. پیامبری که خدای متعال در قرآن میفرماید ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، هیچی. اون یکی گفت قلم بیارید، اون یکی گفت نیارید، جر و بحث شد. حضرت فرمود بگذارید. چرا؟ چون حالا دیگه اگه این حرف رو زده قلم هم بیایید بنویسید، ادهی میرن میگن پیامبر در حالت اونجوری نوشته، دیگه از ارزش افتاد بگه بنویسدن. فاطمه زهرا سلام الله علیها میفرماید والله المصیبت العظما، به خدا قسم مصیبت العظما اینه، وقتی دقت کنید این جمله را، وقتی حرمت کسی شکسته شد حرفش هم رو زمین بیفته طوری نمیشه. اول حرمت پیامبر شکسته شد، بعد دستورش رو زمین افتاد. لذا مقدسات خیلی مهمه، باید حرمت مقدسات حفظ بشه. خدای متعال میفرماید پیامبر رو با اسم کوچک صدا نزنید، جلوی پیامبر رو یارو نرید، یا ایان لا تقدمو بین یدی الله و رسوله. درسته؟ ببینید اینا با سوره حجرات دستورات اینجوری داره، برای اینکه حرمت پیامبر حفظ بشه. اگه حرمت شکسته شد حرفم رو زمین میفته، ولی این کار انجام شد. امیرالمومنین علیه السلام خانه نشین شد. اینهایی که این روزها میشنوید خیلی هم خوب هستا، خوب است این مطالب ایام فاطمیه بحث بشود. گاهی به بهانه وحدت نگیم که این حرفا گفته نشود، این مطلب مهمی است. بعضی ها ممکنه بگن آقا وحدت شیعه و سنی باید حفظ بشه، پس نباید تو این مجالس حقایق تاریخی و موضوع امامت و ولایت و زیر پا گذاشته شدن حق امیرالمومنین اینا نگید، باید وحدت حفظ بشه. نه، مگه نمیبینید مراجع اعظم مقام معظم رهبری این مجالس فاطمیه برگزار میکنن، سخنران حرف میزنن. خط قرمز ما توهین ناسزای فحشه به مقدسات اهل تسنن. آدم با احترام با استدلال منطقی معارف دین حقایق تاریخی رو بیان کنه. چرا ما نگیم که عده آیه قرآن رو زیر پا گذاشتن؟ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، عمل نکردن، علی رو خانه نشین کردن. جمله ای از مرحوم امام رحمت الله علیه هست که امام راحل عظیم الشان میفرمایند بزرگترین مصیبت عالم اسلام این بود که علی علیه السلام امیرالمؤمنین را خانه نشین کردن. این جمله از امامه. نگاه کنید امام راحل میفرماید بزرگترین مصیبت دنیای اسلام از اونجا شروع شد. از عاشورا هم اگر مصیبت بزرگ پدید اومد اصلش از اینجا شروع شد. خب اینا باید بگی. به هر حال فاطمه سلام الله علیها اومد به میدان، هر چه توانست از حق علی علیه السلام دفاع کرد. وقت گذشت، این رو خلاصه کنم. حضرت تدبیر و سیاستی به خرج داد که برای آیندگان حق روشن بشود. اگر کسی تعصب نداشته باشد، حضرت زهرا سلام الله علیها یک شاخصی است آشکار برای تشخیص حق. فاطمه زهرا کسی است که آیه تطهیر در شأنش نازل شده، یعنی معصوم است. اهل تسنن هم قبول دارن، همه قبول دارن. سوره کوثر در شأنش نازل شده، آیه مباهله دربارش نازل شده، هیچ کس شکی نداره. این رو شیعه و اهل تسنن نقل کردن، فاطمه تو بزعت منی من آزاها فقط آزانی، پیامبر اینا رو فرموده. خب این فاطمه زهرا کسی میآید در مدینه، شما به خودتون نگاه نکنید، یک آدمی فرض کنید آزاداندیش میخواد حق رو تشخیص بده از کشور آلمان، مثلا میاد در مدینه، میبینه در قبرستان بقی قبر عموی پیامبر هست، عمه پیامبر هست، اصحاب پیامبر هست، تابعین هست، اون دختر پیامبر هست که معصومه نبوده، ام البنین هست. سوال میکنه این فاطمه‌ای که این همه مقام داره، این همه در میان اهل تسنن و شیعه در کتابها ذکر خیر شده، پاره تن پیامبر بوده، این فاطمه قبلش کجاست؟ میگن نمیدونیم کجاست. چرا؟ میگن خودش وصیت کرد. چرا؟ این علامت سوالی ایجاد کرده که تا روز قیامت برای انسان‌هایی که دنبال حقن بتونن حق رو تشخیص بدن. چرا؟ وصیت کرده. ببینید از امام صادق علیه السلام سوال شد چرا حضرت زهرا سلام الله علیها را شب دفن کردن؟ حضرت فرمود لأنها اوست ان لا تسلی علیها الرجلان الاعرابیان، برای اینکه اون دو نفر نخواست بر جنازه‌اش نماز بخونه و در مراسم. اون دو نفر کیان؟ انگشت اتهام دراز میشه، حق روشن میشه. یک شاخص است، یک معیاره. و خیلی اینجا انسان میتونه مروف بده انشالله که خدای متعال همه ما را از محبان واقعی حضرت زهرا سلام الله علیها قرار بده که پیامبر فرمود انما سمیت ابنتی فاطمه لان الله تعالی فتمها و فتم من احبها من النار، دخترم را فاطمه نامیدم برای اینکه خدا او را و محبان او را از آتش جهنم حفظ میکنه. روز قیامت خطاب میرسد غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. چشمهایتان را ببندید تا فاطمه دختر پیامبر وارد بشه، سوار بر ناقه‌ای که افسار ناقه را جبرائیل گرفته وارد محشر می شود. در آسمان رسالت ستاره زهرا به گوش عرش خدا گوشواره زهرا به روز حشر همه انبیا پیاده و تو برای امر شفاعت سواره زهرا.